أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بس در این مسئله بود که آیا در واجب مشروط قید به هیئت میخوره یا به ماده میخوره که مرحوم شیخ فرمودند به ماده میخوره، هیئت قابل برای تقیید نیست. و مرحوم ناینی این رو به هر حال پذیرفتند و مرحوم شیخ در بحث الفاظ فرمودند که ما وقتی که ببینیم که تعارض بین اطلاق پیدا می شود، اونجا اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی، و چون اطلاق هیئت اطلاق شمولیه، اطلاق ماده اطلاق بدلیه، بنابراین تقدم پیدا میکنه. سه تا دلیل از شد که مرحوم ناینی برای این مطلب اقامه کردند، که دلیل اولشون به همین صورته که اطلاق هیئت اطلاق شمولیه که همه افراد رو یک مرتبه شامل میشه، اما اطلاق ماده اطلاق بدلی است. اگر بنا بشه که ما قید رو به اطلاق بدلی بزنیم یا به اطلاق شمولی، اولا به اطلاق بدلی است. که مرحوم آقای خویی اینجا فرمودند این یک استحسان عقلی است و هیچ دلیل عرفی در این باب ما نداریم، بعد این رو به صورت حال عقلایی مطرح بکنیم، چون به هر حال هر دو مفادشون با اطلاق استفاده میشه، هیچ کدوم مفادشون به وضع نیست که بگیم اگر جایی وضع بود در برابر غیر وضع اون وضع مقدم میشه. بنابراین اگر بخواهیم یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه، باید ما دلیلی داشته باشیم. و اشکال دوم این که در همین راستاست، ایشون میگه که اطلاق بدلی اگرچه مدلول مطابقیش ثبوت حکم برای فرد ما، الا اینکه مدلول التزامیش ثبوت احکام ترخیصیه متعدده است به تعدد افراد. یعنی فرد ما رو شما باید بیاری، اما بقیه رو شما دیگه مرخصی که به هر حال نیاری. خب از این جهت با دلالت التزامی می شود اطلاق شمولی. پس هم اطلاق هیئت اطلاق شمولیه، منتها دلالتش دلالت مطابقیه. اطلاق ماده هم با این بیان می شود اطلاق شمولی، چون به ما احکام ترخیصیه این می ده. بنابراین ما دلیلی نداریم بر ترجیح اطلاق شمولی مطابقی بر اطلاق شمولی التزامی. اینا فقط نحوه دلالتشون فرق میکنه، اما اصل اطلاق خلاصه یکی است. اطلاق شمولی هیئت دیگه حالات نداره. اگر نه ماده به فرد میخوره، اما هیئت که وجوب دیگه، وجوب که دیگه حالات نداره. بله، دلیل دومی که مرحوم نائینی میارند بر تعین رجوع قید به ماده این است که اطلاق بدلی در ماده یک مقدمه دیگری رو هم لازم داره بر خلاصه اطلاق شمولی هیئت، این که اولا در مقام بیان باشه، قیدی هم نیاره و اینها. اون زائد اینه که ما باید احراز بکنیم که افراد طبیعت در وفاء به غرض مولا مساوی هستند و با وجود عام شمولی ما نمیتونیم احراز تساوی بکنیم، چون صلاحیت داره به اینکه بیان باشه، اطلاق شمولی بیان بعضی از افراد باشه. به این معنا که اطلاق شمولی میگه که مثلا لا تقتل نفس، که به هر حال ما وقتی که تحلیلش میکنیم ملاک رو که ملاحظه میکنیم در این نهی، قطعا مثلا به اینجا میرسیم که نفس نبی این در مرحله اول شدت نهی است تا نفس عادی. بنابراین با اطلاق هیئت ما نمیتوانیم احراز تساوی بکنیم برای اطلاق بدلی، لذا اطلاق بدلی از این جهت رجحان پیدا میکنه. مرحوم آخون آقای خویی میفهمند که احراز تساوی افراد در وفای به غرض این مقدمه دیگری نیست که شما در اطلاق بدلی آوردینش، بلکه با همون مقدمات به دست میاد، چون اگر اون افرادی که مورد غرض مولاست یک فرد خاصی در نظرش بود، چون در مقام بیانه باید اون رو میگفت و چون نگفته، پس ما تساوی رو با همین در مقام بیان بودن احراز میکنیم. بله، اطلاق شمولی نداره اما اطلاق بدلی داره، منتها باید خلاصه ما این رو احراز بکنیم. مرحوم آقای خویی میفهمند که با همون مقدمات حکمت هم احراز میکنیم. بنابراین این دوتا اطلاق متکافه هستند، هیچ رجحانی براشون نیست مگر اینکه ما یک دلیل خارجی بیاوریم. دلیل سومی که میارن این است که حجیت اطلاق بدلی نسبت به همه افراد این متوقف است بر اینکه مانعی از انطباقش بر بعضی دون بعضی نباشه. اطلاق شمولی در مورد اجتماع مانعه. بنابراین وقتی میگه اکرم عالمن، اون میگه لا تکرم فاسقن، عالم فاسق اینجا به هر حال مانع میشه این اکرم عالمن برای اطلاق او. مرحوم آقای خمینی فرمود که این در واقع بیان دیگری است از دلیل دوم. می‌فرمایند که ما برای هیچ یک از این دو اطلاق ها مزیتی بر دیگری نمی‌بینیم، هر کدام می‌توانند مانع برای دیگری باشند و تعارض پیدا بکنند. بنابراین صرف این بیانات موجب نمیشه که ما اطلاق شمولی هیئت رو بهش رجحان بدیم و قید رو به اطلاق بدلی ماده بزنیم. بعد حال که حالا برفض ما مرحوم آقای خویی میفرماید که فرمایشات ایشون رو داریم نقل میکنیم در اینجا، قبول کردیم که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی رجحان داره، الا اینکه اینجا از اون قبیل نیست که ما اطلاق شمولی رو ترجیح بدیم از بر اطلاق بدلی، چون تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی اونجاییست که تنافی بین اینها به ذات باشه، به این معنا که ما نتوانیم در مرحله اثبات مراد مولا را کشف بکنیم و در مقام بیان و اظهار مقصود این دوتا به حال اطلاق با همدیگه شاخ به شاخ بشن در کلام مولا. اما ما نحنفی که این چنین نیست، ما نحنفی یک کلام بیشتر از مولا صادر نشده، اکرم زیدن انجا اک. حالا ما داریم در تحلیل بین هیئت و ماده تفکیک قائل میشیم که اطلاق داره هیئت یا ماده. اینجا تعارض بذات بین اطلاق هیئت و ماده نیست. اینجا ما علم اجمالی داریم که این قید به یکی از اینها خورده، این قید برای انجاعک یا به اکرام خورده یا به اون مقام ایجاب خورده. خب این موجب نمیشه که اقوا ظهورن رو ما بر غیرش ترجیح بدیم. مثلا ظهوری در کلام نیست که اقوا ظهورن اینجا ازش استفاده بشه. دو تا ظهور ما داشته باشیم، یکیش ایشون ها نه تعارض نه تزاهم، اینا مساوی هستن. بنابراین چون هرکسان ما اگرچه ما بگیم دلالت اینها بلوز است، چه برسه به اطلاق، اینجا باز تساویه، این دلالت تساویست، نه اینکه رجحانی داشته باشه. پس موجب میشه که کلام مجمل بشه. حالا اگر قدر متیقنی در بین باشه به اون قدر متیقن اخذ میکنیم، والا نه، چه قید متصل باشه چه قید منفصل. خب این یک وجهی بود که بهش استناد کردند بر تعین رجوع قید به ماده نهیت. وجه دومی که دیگه تا آخر فرمایششون مرحومه آقای خویی روی این وجه و نقادی این وجه قرار میدن این است که اگر قید به هیئت بخوره حتما ماده هم قید میخوره، چون وقتی که وجوب اکرام به مجی مقید بشه، قبلش که وجوبی نیست، اما اگر ماده تغییر بخوره نه، وجوب آمده، این قید از نهایت آخر به اول نمیخوره، از اول به آخر میخوره، اما از آخر به اول نمیخوره. این یکی. دوم این که اگر به هر حال در همین جا هم دایر بشه بین این که دو چیز تقیید بخوره یا یک چیز تقیید بخوره، خب قطعا تقیید واحد این رجحان داره، یعنی اگر به هیئت بخوره قید، ماده هم تقیید خورده، اگر به ماده بخوره هیئت دیگه تقیید نمیخوره، که بعد این دوتا رو با هم دیگه به حال آورد. مرحوم آخوند در اینجا این مناقشه رو کرده که این فرمایش شما در قید متصل درسته، اما در قید منفصل نه، این فرمایش شما تام نیست، چون در قید متصل اصلا نمیگذارد این قید ظهور پیدا بکنه و مقدمات حکمت تحقق پیدا بکنه، اما در قید منفصل نه، این تعارض پیش میاد. و حالا باید ببینیم که تغییر واحد رجحان داره و تغییر اثنین یا اینکه نه، اون بحث دیگه است. اما مرحوم ناینی میفهمن که همون کلام مرحوم شیخ رو در اینجا هم آوردند و میفهمن که قید به ماده میخوره، با این بیان که دو تا بیان در اینجا دارن، یکی این که یه مقداری تبیین لازم داره این فرمایش آرمان آینی، رجوع قید به ماده اگرچه در ضمن رجوعش به ماده منتسبه نسبت به طلب باشه، به هر حال این رجوع به ماده در هر صورتی متیقن است. ما شک داریم بعد از انتساب به هیئت آیا رجوع به هیئت میکنه این قید یا نه، چون این نیاز به بیان زاهد داره و نیورده، ما این قید رو به هیئت نمیزنیم. این معناش چیه؟ ظاهر فرمایش ایشون اینه که مولا وقتی که در مقام تصویر میخواد امر کنه، این مأمورون بهش رو مقید به یک قیدی میکنه، قبل از اینکه امر بکنه این رو تصویر میکنه. این مأمورون به که میخواد بهش امر بکنه، از ابتدا مقیدش میکنه به یک قیدی، وقت اون هیئت رو روی آن میاره. حالا ایشون هم تحلیل این رو برمی کنی، این فرمایشه ایشون رو باید اینگونه ما توجیه بکنی. بله، وقت وجوب ایجاب رو روی همین میاره که بعد از انتساب، مقصود بعد از انتساب در مقام جعله، بله، میخوره به اون وجوب یا نمیخوره. بله، چون این رجوع بعد از خلاص انتساب در مقام جعل، بعد از انتساب در مقام جعل، این نیاز به قید داره، قید زائد داره و نیورده، اطلاقش اقتضا میکنه که بگیم هیئت برحال مطلقه. این اولا. و ثانیا این که قید اگر رجوع به ماده بکنه بعد از انتساب، این باید مفروض الوجود اخذ بشه. همونطور که شأن هر واجه مشروط نسبت به شرطش این چنینه، وقتی که واجه مشروط رو نسبت به شرطش ملاحظه میکنیم، بعد مفروض الوجود اخذ بشه. و چون در مقام جعل نیاز به یک عنایت زایده‌ای داره بر زائد بر ذات قید، و مفروض این است که اون عنایت زائده هم نیست، احتمال این که اخذ شده باشد این وجوب با این خصوصیت که به حال مفروض الوجود است، این با اطلاق قید خلاصه دفع میشه. در وجه اول اطلاق انتصاب رو بیان کرده، در وجه دوم اطلاق قید را، که اطلاق انتصاب و اطلاق قید هر دو به ما میگه که این قید به ماده میخوره، این هیئت به هر حال مطلقه. بنابراین در اونجایی که قید متصل باشد، ماهیت مقام جعل اینه که مولا وقتی که قید رو در مقام تصویر میاره، این قید برای اون به هر حال مأمورون بهه، مال اکرامه، و جعل روی این خلاصه مأمورون به مقید میاره، و این جعل قطعا به هر حال مطلق به حساب میاد. و علاوه بر این که اگر بخواهد این قید بعد از انتصاب رجوع به ماده بکنه، باید مفروض الوجود باشه، با اینکه این چنین نیست. بنابراین فقط مولا در مقام جعل خود قید رو ملاحظه میکنه با اون مأمورون به، با این تبیین امکان نداره دیگه هیئت خلاصه تغییر بخوره. خلاصه فرمایش ایشون این میشه در اینجا که در واجه مشروط مولا اول در مقام تصویر اون مأمورون به رو مقیدن در نظر میگیره، بعد هیئت رو میاره. با این تبیینات مختلف دارن ایشون این مطلب رو بیان میکنن. خب اگر قید منفصله باشه اونجا چطور؟ ایشون میگن که این هم مثل حال قید متصله است، فرقی نمیکنه، چون در اینجا که به تعبیر به طریق اولا این هیئت اطلاقش منعقد شده قبل از اینکه این قید رو بیاره، اگر لفظی باشه. اگر این قید لبی باشه، همون دو صورتی که گفته شد اینجا هم میاد که به هر حال مولا قبل از انتصاب اون مأمورون به رو مقیدن لحاظ کرده و این هیئت رو روی این مأمورون به، یعنی شیء مقید که میشه مأمورون به، به حال وارد کرده است. بنابراین هیچگاه هیئت قابل برای تقیید نیست. با این مطالبی که گفته شد همواره این وقتی که ما به هر حال شک هم بکنیم که قید به واجب میخوره یا وجوب، اطلاق این اطلاق هیئت ایجاب میکنه که رجوع به ماده بکنه که همون واجب باشه. حالا این فرمایش مرحوم ناینیست در این باب که قید منفصل یا متصل باشه، ما این قید رو به هیئت بزنیم یا به ماده، ایشون به هر حال این با این ادله این کلام رو بیان فرمودن. حالا مرحوم آقای خویی این رو بررسی میکنن که ادله آیا کافیست یا نه. البته در نهایت ایشون همون کلام مرحوم شیخ رو قبول میکنن که واجب مشهود هیئتش مطلق است، وجوب مطلقه اما واجب مقیده. اما با چه بیانی؟ حالا انشاءالله توضیح داده میشه. صلی الله علی محمد.